ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به سوالات درباره مکانهای هسته‌ای پاسخ نداده است. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، آب تجدیدپذیر ایران رو به کاهش است. و پلیس تهران اعلام کرد نماینده سبزوار در جریان درگیری با یک سرباز مجرم شناخته شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با ابراز نگرانی درباره عدم پیشرفت بحث‌های مطرح درباره ایران گفت با وجود توافق قبلی ایران به سوالات آژانس پاسخ نداده است. او که ظهر روز دوشنبه در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می‌گفت، با اشاره به مکاتبات این آژانس درباره 4 محل مشکوک در ایران گفت ایران تنها درباره یکی از این محل‌ها بیانیه‌ای مکتوب بدون اسناد و مدارک داده است. آقای گروسی تأکید کرد که 3 محل از مکان‌های مورد نظر ذره اورانیوم با منشأ انسانی یافت شده و در 1 محل دیگر ذرات تغییر یافته ایزوتوپی وجود دارند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود تأکید کرد که عدم پیشرفت در مذاکرات این سازمان و ایران میتواند به صورت جدی درباره توان این آژانس برای اطمینان یافتن از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد، ولی گفت تصمیم گیری درباره صدور قطعنامه در این زمینه بر عهده شورای حکام این سازمان است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از کاهش سال به سال آب تجدیدپذیر کشور خبر داد. عیسی کلانتری روز دوشنبه گفت ایران در سال 1367 حدود 132 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داشت، یعنی 2300 متر مکعب برای هر نفر، اما اکنون این سرانه به نزدیک 1000 متر مکعب رسیده است. آقای کلانتری تأکید کرد ایران وارد مرحله ورشکستگی آب شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود برخلاف اعلام مراجع بین‌المللی که تأکید کردند کشورها میتوانند فقط از 40% آب تجدیدپذیر خود استفاده کنند، اما در ایران بالای 100% از منابع آبی تجدیدپذیر استفاده میشود که به شور شدن آب و فرسایش خاک خواهد انجامید. رئیس پلیس تهران اعلام کرد علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس، به خاطر پرونده اتهام سیلی زدن به یک سرباز در 3 مورد مجرم شناخته شد. حسن رحیمی گفت در پرونده شکایت پلیس از این نماینده مجلس کیفرخواست صادر شده است. علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس، بهمن سال گذشته متهم شد که به یک سرباز پلیس راهور که مانع از عبور خودرو او از خط ویژه شده بود سیلی زده است. فیلمی از اتفاق رخ داده هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در پی تکذیب موضوع سیلی زدن توسط این نماینده مجلس، مقام‌های پلیس ایران گفتند که اسناد کافی برای اثبات حمله فیزیکی در اختیار دارند. در حالی که ایران با کمبود شدید واکسن روبروست، روسیه از آغاز تولید واکسن اسپوتنیک در ایران خبر داد و اعلام کرد که این کشور به زودی به جمع تولید کنندگان کلیدی این واکسن می پیوندد. این در حالی است که به اذعان تولید کنندگان روسی، تولید انبوه واکسن اسپوتنیک وی با چالش‌های جدی روبرو است و این باعث شده که روسیه کمتر از 1/10 مقداری که به کشورهای مختلف وعده داده بود به آنها صادر کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
رئیس صندوق سرمایه گذاری های مستقیم، نهادی که توزیع اسپوتنیک وی را بر عهده دارد، اعلام کرد ایران نه تنها این واکسن را در حجم بالایی از روسیه خریده، بلکه به زودی به مهمترین تولید کننده این واکسن در منطقه تبدیل خواهد شد. کریل دمیتریف در جمع خبرنگاران تشریح کرد با 2 شرکت بزرگ در روسازی ایرانی همکاری میکنیم و آنها نمونه های آزمایشی را نیز تولید کردند. آخرین خبری که از داخل ایران در این زمینه آمده مربوط به یک ماه پیش است که کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو از رسیدن محموله بانک سلولی برای تولید اسپوتنیک وی خبر داد و اعلام کرد این واکسن در شرکت اکتاورکو تولید خواهد شد و تا پایان بهار در دسترس قرار می گیرد. او همچنین در واکنش به انتقادهای مربوط به تعویق چند باره آغاز تولید اسپوتنیک وی در ایران به خبرگزاری ایرنا گفت زیر ساخت و خطوط تولید در ایران آماده است. مهم تأمین مواد اولیه و جانبی است که به گفته وی به مرور حل می شود. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش های منتشر شد که از آنها برمی آید مشکلات مربوط به تولید انبوه اسپوتنیک وی مختص ایران نیست. شنبه رسانه روسیه The Bell به نقل از تولید کنندگان اسپوتنیک وی در روسیه و منابع متعدد آشنا به روند تولید این واکسن نوشت که تاکنون هیچ یک از تولید کنندگان نتوانسته در سطح انبوه مطابقت همه دوزهای واکسن با واکسن نمونه را تضمین کند. بر اساس این گزارش در مرحله اول که بیوریاکتور برای تولید حجم پایین راه اندازی می شود مشکل وجود ندارد، اما هنگام افزایش این حجم تضمین کیفیت غیر ممکن می شود و اگر پس از آزمایش انتخابی برخی دوزها با واکسن نمونه مطابقت نداشته باشد کل آن سری دور ریخته می شود که این اتلاف وقت و انرژی و منابع مالی است. الکساندر مرسالوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید تولید کنندگان اسپوتنیک وی برای این همه مشکلات آمادگی نداشتند.
روسیه توان تولید میزان کافی اسپوتنیک وی برای اجرای تمام قراردادهایی که منعقد کرده را ندارد. اکنون مسئولین نیز به این موضوع پی بردند. وزیر صنایع روسیه وعده صندوق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم برای تولید 30 میلیون دوز تا پایان سال برای واکسیناسیون داخلی را آرزوی پوچ خواند. کشورهای دیگر، حتی کشورهایی که میلیون‌ها دوز پیش خرید کرده‌اند، به دلیل ظرفیت پایین تولید در بلا تکلیفی ماندند. مشکل اصلی این است که دولت روسیه به اسپوتنیک وی به عنوان ابزار نرم نگریست و برای ارتقای نفوذ سیاسی خود از این واکسن استفاده کرد. اما این طرح با تهدید شکست روبروست، زیرا به دلیل مشکلات تولید وعده ها اجرا نخواهد شد.
به تازگی خبرگزاری رویترز در میان مشکلات تولید اسپوتنیک وی به کمبود تجهیزات و متخصصین اشاره کرد، اما در صدر مشکلات ترکیب اسپوتنیک وی است که برخلاف واکسن‌های دیگر در دو دوز خود از وکتورهای متفاوت استفاده می‌کند. یعنی تولید دو دوز این واکسن همچون تولید دو واکسن مختلف است و تولید اولی آسان‌تر از دومی است. مجله فوربز روسیه نیز ضمن شرح مشکلات مرتبط با تولید اسپوتنیک وی برآورد کرد از حدود 700 میلیون دوز که روسیه با کشورهای مختلف قرارداد دارد، کمتر از 8% اجرا و عمدتاً دوز اول این واکسن صادر شده. آرژانتین با دریافت 6.5 میلیون دوز و مکزیک و مجارستان هر کدام با کمی بیش از 2 میلیون دوز در صدر کشورهای هستند که اسپوتنیک وی از روسیه دریافت کردند. ایران یک قرارداد برای 2 میلیون دوز و قرارداد دوم برای 60 میلیون دوز با روسیه امضا کرده و تاکنون 820 هزار دوز به این کشور ارسال شده. در روزهای اخیر همزمان با هشدارها از احتمال موج پنجم کرونا در ایران، گزارش‌های متعدد از اتمام واکسن در برخی شهرها و کمبود آن برای تزریق دوز دوم منتشر شده. واکسیناسیون عمومی در ایران از اواخر زمستان با اسپوتنیک وی آغاز شد. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
همزمان با آغاز رزمایش مشترک نیروهای هوایی اسرائیل، ایتالیا، آمریکا و بریتانیا در آسمان ایتالیا، یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید که خلبانان کشورش با هدف آمادگی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به این مانور اعزام شدند. اما چگونه؟ حمید فاطمی گزارش میدهد.
در رزمایش هوایی موسوم به ضربه شاهین 2021 که دو هفته ادامه دارد، جنگنده‌های رادارگریز پیشرفته F-35 در تمریناتی شرکت دارند که به نوشته تایمز اسرائیل بزرگترین و دورپروازترین تمرین جنگنده‌های F-35 تا کنون است. سایت خبری تایمز اسرائیل روز یک شنبه 16 خرداد به نقل از یک افسر ارشد اسرائیلی نوشت این رزمایش گسترده با هدف تمرکز بر اهداف خاص انجام می شود و ایران در کانون توجه آن قرار دارد. این افسر اسرائیلی که نام او برده نشده افسوده است که منظور ما از فرستادن خلبانانمان آماده کردن آنها برای حملات احتمالی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران است. ایتالیا به عنوان کشور میزبان و سایر شرکت کنندگان در این رزمایش در این مورد اظهار نظری نکردند. مفسران نظامی در سایر رسانه‌های اسرائیلی گفتند که هدف از این تمرین ارزیابی این موضوع است که در صورت حمله اسرائیل به ایران جنگنده‌های F-35 چگونه می‌توانند تا اهداف دور پرواز کنند و مأموریت جنگی خود را انجام دهند. کارشناسان امور هوایی و نظامی اسرائیلی گفتند که جنگنده‌های کشورشان برای حملات احتمالی به ایران باید دست کم دو بار سوختگیری در هوا انجام دهند و این امر همچنین مستلزم آن است که عربستان به نیروی هوایی اسرائیل اجازه دهد از آسمان سعودی عبور کنند. کشور میزبان رزمایش ایتالیا است. بر اساس گزارش‌ها ایتالیا از این نظر اهمیت دارد که فاصله اسرائیل تا آن کمابیش مانند فاصله اسرائیل تا ایران است. اسرائیل 6 فروند جنگنده F-35 برای مشارکت در این رزمایش به ایتالیا فرستاده است. در این رزمایش جنگنده‌های نیروی هوایی ایتالیا دشمن فرضی و تیم قرمز هدف هستند. از ایتالیا در این رزمایش هواپیماهای F-35، هواپیماهای سوخت‌رسان و هلیکوپتر و پهپاد شرکت دارند. از جانب بریتانیا ناو هواپیمابر کوین الیزابت و هواپیماهای F-35 و سوخت‌رسان حضور دارند و آمریکا جنگنده‌های F-35 و F-16 به ایتالیا گسیل داشته است. اسرائیل به تازگی 3 جنگنده دیگر F-35 از آمریکا دریافت کرده و به نظر می رسد اکنون شمار این هواپیماهایش به 27 فروند رسیده باشد. آمریکا قول داده است که 23 فروند دیگر از این هواپیمای پیشرفته را تا سال 2024 به اسرائیل تحویل دهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، دولت این کشور چندی پیش نیز با اختصاص بودجه 9 میلیارد دلاری خرید جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری از آمریکا را در دستور کارش قرار داده است. همچنین بنی گانتس، وزیر دفاع در دولت موقت اسرائیل، روز جمعه گذشته در دیدار با ژنرال لوید استین، وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن، درخواست دریافت کمک 1 میلیارد دلاری دیگری را به پنتاگون ارائه کرد. سناتورهای ارشد کنگره به طور اصولی از این درخواست حمایت کردند. این کمک نظامی جدید افزون بر یاری سالانه حدوداً 4 میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موقت اسرائیل هفته گذشته در تأکیدی دوباره بر احساس خطر از برنامه اتمی ایران گفت کشورش حتی در صورت مخالفت آمریکا مانع از برنامه اتمی ایران خواهد شد.
گزارشی بود از حمید فاطمی و چند خبر کمی متفاوت. پاپ فرانسیس با ابراز تأثیر درباره کشف گور دست جمعی کودکان بومی در یک مدرسه کاتولیک در کانادا از عذرخواهی در این باره خودداری کرده است. رهبر کاتولیک های جهان از مقام های سیاسی و مذهبی خواسته که اقدامات لازم برای روشن شدن ابعاد این موضوع را انجام دهند. این در حالی است که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خواستار عذرخواهی رسمی کلیسای کاتولیک این کشور شده است. دولت کانادا به تازگی اعلام کرد که در یک مدرسه تحت نظارت کلیسای کاتولیک متعلق به اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 گوری دست جمعی شامل بیش از 200 کودک بومیان کشور کشف شده است. کمیسیون حقیقت و اصلاح کانادا تخمین زده که در آن زمان حدود 4000 کودک در مدارس شبانه روزی بومیان این کشور عمدتاً به دلیل ابتلا به بیماری‌های واگیردار جان خود را از دست دادند. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا. به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. شما می‌توانید دیدگاه‌ها و نظرهای خود را با رادیو فردا و با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2113. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.